لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بحث ما در قاعده اضطرار بود به مناسبت طلوع که احرام در حج، وارد این قاعده شدیم که از آن بحث در کتب فقهی و اصولی نکردن. ادله اربعه برای این قاعده وجود داره. یه جمع‌بندی کنیم از ادله بریم سراغ مطالب دیگر. و اما جمع‌بندی آیات قرآن که خوندیم و تفسیر کردیم و توضیح دادیم، بعد روایات مفصلی بود، بخشی روایات عامه عمومی، بخش روایات خاصه در موارد خصوصی وارد شده بود. این رو هم بحث کردیم. سراغ دلیل عقل رفتیم، گفتیم دلیل عقل هم در باب اضطرار هست و از دو جهت می تواند قاعده اضطرار رو شامل بشه. اول از جهت اندراج تحت قاعده اهم و مهم، موارد اضطرار مندرج تحت قاعده اهم و مهمه که یه قاعده عقلایی مسلمه، ترجیح اهم بر مهم. و دیگرم قاعده حفظ نظام که اون هم یه قاعده عقلایی است. اضطرار بسیاری از موارد مندرج می شود تحت قاعده حفظ نظام. بنابراین عقل هم حاکم به این معنا هست، یا به تعبیر دیگر بنای عقلا بر این است که قاعده اضطرار رو حاکم می دونن در موارد معین. اجماع هم به طور اجمالی مسلمه. ما ندیدیم احدی بگه قاعده اضطرار مطلقا در هیچ کجا قابل قبول نیست. ممکنه در مصادیقش بحث شده باشه، اما کلی قاعده اضطرار رو کسی به طور کامل نفی و انکار بکنه احدی رو ندیدیم، بلکه در موارد مختلف که الان اشاره به امثلش میکنم خیلی جا مصادیقش اجماعیه. بنابراین حالا این اجماع مدرکیست باشد، ولی علی کل حال ادله اربعه در قاعده اضطرار حاکمه. چی میشه؟ نه، ارشادی نمیشود. بسیاری از مسائل ادله چهارگانه دارد، در این حال ارشاد نیست. یه اشتباهی روزا در احکام ارشادی پیدا شده که من یه وقت باید صحبت کنم. خیال میکنن احکام ارشادی احکامی است که وجوب شرعی نداره، حرمت شرعی نداره. اگر عقل گفت دزدی حرامه، شرعم گفت، دیگه وجوبش ارشادی میشه، وجوبی نیست. ارشاد رو معنیش این روزا اشتباه میکنند و در نوشته های امروز از یه وقت انشالله باید اون ارشادی که ما میگیم با ارشادی که بعضی ها خیال میکنن بحث کنیم. عرض کردم اضطرار مندرج در اون هاست، یعنی برای حفظ اهم و مهم اضطرار رو باید پذیرفت، برای حفظ نظام اضطرار رو باید پذیرفت. به هر حال ادله اربعه در مسئله قانون اضطرار حاکم، بقیه هنا امورون، اموری مونده که اینها همش مهمه. اولین اونها گستردگی مصادیق قاعده در تمام فقه. کمتر قاعده داریم اینقدر مصادیقش گسترده باشه. در تمام فقه مصادیق قاعده استقرار گسترده است. حالا مثال هایی از ابواب عبادات، عبادات بالمعنى الاخص و عبادات بالمعنى العام، مثال هایی از ابواب معاملات و مثال هایی از ابواب سیاست اسلامی، بعد هم مثال هایی از مسائل مستحدثه عرض می کنم. بسیاری از مسائل مستحدثه که امروز سرکار بهش داریم وقتی نگاه میکنیم ببینیم هیچ دلیلی جز قاعده استقرار نداره، هیچ دلیلی. و من هرچه بیشتر درباره قاعده استقرار فکر میکنم به اهمیتمون بیشتر در فقه پی میبرم. عرض کردم بسیاری از مسائل مستحدثه است، فقط دلیلش همینه، همین. حالا من مثال های امروز ذکر مثال میخوام براتون بکنم، مثال هایی از هر چند گروه بیان کنم. اول مثال هایی برای قاعده استقرار در ابواب عبادات، نمونه هایی ذکر میکنیم. یک، استقرار هایی حاصل میشه که ترک وضو یا غسل بشود و انتقال به تیمم که فتوا بهش دادن اندل استقرار، و اینکه نتواند آبی به دست نیاره یا آب به دست بیاره آب ضرر داشته باشه یا موجب بیماری میشه یا هوا خیلی سرده باعث اسخرج میشه، باعث خلاصه ترک وضو یا غسل و انتقال به تیمم از باب استقرار. دوم، ترک بعضی از اجزای نماز مانند سوره، اندل استقرار میگن میشه ترکش کرد. یا قیام رو تبدیل به جلوس کند، یا سجود و رکوع رو تبدیل به ایماع کند، اینا همش از باب ضرورته. ترک سوره، تبدیل قیام به جلوس، تبدیل سجود و رکوع به ایما، فتوا هم دادم خیلی هاشم اجماعی. اینها مثال سوم، ضرورتی که حاصل میشه برای ترک صیام، یا بیمار، یا حامل، زن حامل، یا مرضعه است، اینها سبب شده این ضرورت ها که ترک صیام کنه و بعدن غذا کنه. چهارم، ضرورت هایی که حاصل میشه برای ترک اعتکاف، تکلیف چرا ساقط میشه؟ دل استقرار دیگه، چون آدمی است ضرورتی. ما من شیء حرمه الله الا قد احله لمن استر الی، مستر شده برای ترک صیام، للحمل، للرضا، للمرض، ترک میکنه به خاطر اینها. چهارم، عرض کردم ضرورت هایی که در ترک اعتکاف حاصل میشه، شخص معتکف یا نذر کرده اعتکاف رو یا نذر نکرده، روز سوم که رسید واجب است، سوم که میشه واجب است تکمیل کنی. حالا اگر بیمار شد، اگر یه ضرورتی پیدا شد، خانه آتش گرفته، نمیدونم بچت فلان تصادف کرده، بالاخره یه ضرورتی پیدا کرد، میتواند اعتکاف رها کند. حالا بعدا قضای این اعتکاف لازمه لازم نیست، اون رو یه مسائل دیگری است، ولی اصل جواز ترک اعتکاف لبعض ضرورات جای بحث نیست. هیچ نسی لازم نست. ما من شیئن، امام صادق فرمود چندین روایت داریم، ما من شیئن حرمه الله الا وقد احله لمن استر الی. پس این همه عدله برای چه گفتیم این نصوص نبودید ظاهرن، تشریف نداشتید. و اما ماله پنجم، ضرورت هایی که در حج پیدا میشه، مصداق واضحش مسدود و محصوره. مسدود در حج این است که کسی مانع بشه، اجازه نده بیاد برای مکه، وسط راه جلوشو بگیرن، این مسدوده. محصور این است بیمار بشه، گرفتار تصادف و دست و پا شکستگی بشه. خب این یه ضرورته، بهش اجازه میده که حج نیاد. حالا وظیفه مسدود و محصور چیه؟ باید قربانی بکنن یا قربانی بفرستن؟ اون یه بحث دیگریه. ولی که ترک حج برای اینها من باب ضروره جایزه. و همچنین گاهی وقوفات رو شخصی به واسطه استرار، وقوف اختیاری مشعر رو ترک میکنه، به استرارش قناعت میکنه. وقوف اختیاری عرفات رو ترک میکنه، به استرارش قناعت میکنه و امثال ذالک. یا مثلا کسانی که میگن لازم است طواف بین مقام ابراهیم و کعبه باشه، اگر شلوغی به اندازه ای بود که خطری داره مضطر شد، ما ورای مقام ابراهیم، ما که میگیم مجازه. حالا اونهایی که میگن مجاز نیست، از باب استرار و هنگامی که ازدحام زیاد باشه اجازه میدن ما ورای مقام ابراهیم طواف به جا بیاره. یا صلات طواف رو باید خلف مقام باشه، استرار به قدریست و طواف به قدری توسعه پیدا کرده که رسیده است تا اون لب پله ها آخر حیات، استرار پیدا کرد میره دورتر میسته نمازه طواف رو به جا میاره. ما من شیئن حرمه الله لا وقد احله لمن استر الی. نمیشه نماز طواف تر کرد اما پشت مقامم نمیتونه، مستر جایزه. این پنج مثال زدم که هر کدامش مثالهای متعددی بود از عبادات که انسان به وسیله استرار جوازشو ثابت میکنه. حالا نیابت یه بحث دیگری است. نیابت بحث دیگری است، ربطی به بحث ما نداره. و اما در معاملات، در باب معاملات بالمعنى العام، معاملات بالمعنى العام چی چیه؟ تمام اموری هست که قصد قربت درش شرط نیست، ولو قرار داده بین الاثنینی نی بی نیست. ولی کن اموریست که از قربت در شرط نیست. مثلا نکاح از معاملات من معنى عمی. یا نه مثالهای دیگر، اکل فی المخمسه. مثال اولش میزنیم اکل فی المخمسه، این از اموری است که درش قصد قربت شرط نیست. مال دیگری برمیداره تملک میکنه، میخوره، در قحطیه، بعدن هم پولش باید بده. همه گفتن جایز اکل فی المخمسه من باب ضروره. دلیل مهمش ما من شیئن حرمه الله الا وقد استر احله لمن استر الی. این شخص مستر شده، این یه نوع در واقع معامله بودنش از همین قبیل است که این تملک میکنه این رو، یا اباحه تصرف، در واقع تصرف معزمانه، تصرف معزمانه، اونا هم هست گاهی. دوم تعیین سعر عند اضطرار الحکومه الیها، حکومت قیمت تعیین میکنه برای معاملات، میبینه خیلی شلوغ شد، ناچار میشود تعیین نرخ کنه، میبینه اگر نان آزاد بذاره هر کسی نرخی برای خودش درست میکنه و باعث هرج و مرج میشه، از باب ضرورت تعیین میکنه و الا تعیین نرخ همیشه بر حکومت لازم نیست، در یه مواردی لازمه. و اما در معاملات بله ببخشید، و سوم مسائل زیادی در ابواب جهاد ذکر کردن که دلیلی جز ضرورت نداره. شما جلد 21 جواهر رو، کتاب الجهاد رو ببینید، مسائلی رو مطرح میکنه که دلیلی جز ضرورت نداره. از جمله مسائلی که گفتن در اونجا، گفتن قطع اشجار و رمی نار و مسلط ساختن میاه بر دشمن یا حرام یا مکروه، الا ما از ضروره، الا ما از ضروره. جواهر جلد 21 صفحه 66 اینو داره، میگه کراهت و قطع، ایشون کراهت میگه ولی بعضی حرمت میگن، کراهت و قطع الاشجار و رمی نار و تسلیط المیاه الا ما از ضروره، الا ما از ضروره. یا درباره مثال دیگر ها، ضرورت اونجاست که میبینیم بدون این دشمن پیروز میشه. ما اگر این درخت ها را قطع نکنیم و میدان را آماده نکنیم و نمیدونم از اسلحه ناریه استفاده نکنیم، دشمن پیروز میشه، مملکت اسلام رو تسلط پیدا میکنیم، میشه ضرورت. و ایزن چرا؟ من دارم عبارت جواهر میخونم، ایشون میگه هش، ایشون میگه هش کس نگفته. و اما مثال دیگر، مثال دیگر، قتل مجانین و صبیان و نساء حرامه. ایشون میگه عدم و جواز قتل المجانین و صبیان و نساء من الکفار الا مع الاضطرار. مجانین که میدان جنگ نیامدن، صبیان نساء میدان جنگ نیامدن، حرام کشتن اینها. اما یه وقت میبینیم چنان قاطی با هم شدن که اگر نزنیم اونها زدن و بردن، سرار پیدا کرد، چنان مخلوط شدن جنگجویان، رفتن تو خانه ها. مثلا این افراد تروریست رفتن تو خانه ها پنهان شدند و اینها، هیچ راهی نداریم جز این اون خانه رو بکوبیم، هیچ راهی نیم، و الا اینا مسلط میشن، مسلط میشن، هم دیگه افراد رو میکشن، مسلط میشوند بر کشور اسلام و این کار رو میکنن. و اما و مثال دیگر، مسئله تطرس. دقت کنید، ما یه چیزی در کتاب جهاد داریم به نام تطرس، یعنی دشمن اسیران اسلام رو میبره میذاره تو خط مقدم، میگه بزنید مسلمان ها رو زدی. همون چیزیست که امروز اسمش چی میذارن؟ سپر انسانی، سپر انسانی. بعضیا دشمنهای لجوج میان سپر انسانی درست میکنن، حتی اسیران مسلمان رو گرفته اینو سپر قرار میدن و از پشت اینها به ما حمله میکنن. اونا ما رو میکوبن، ما ملاحظه این سپر میکنیم، دست و دست گذاشتیم. میگن اگر چاره ای نبود، دشمن غلبه میکنی، برای شکستن دشمن ما میزنیم، نه اینکه سپر رو هدف قرار میدیم، میزنیم هر آنچه باد آباد. از جمله جاهایی است که حتی مسلمان قربانی حفظ اسلام میشه. این رو مطرح کردند و اجازه هم دادند و فقها و گفتن از باب ضرورته که ما میبینیم ناچاریم لشکر اسلام شکست میخوره، اونا دارن میزنن، ما هم ملاحظه این سپر انسانی میکنیم، دست و دست گذاشتیم، پیروز میشن، ناچاریم ما بزنیم. منتها میگن هدف قرار نمیدیم اون سپر انسانی رو، اونا رو میزنیم. اینها هم از بین رفتن جز شهدا میشن دیگه. اینا در واقع اینا مثال هایی است از معاملات بالمعنى العام. و اما معاملات بالمعنى الاخص، چند تا مثال. کسی مضطر شده است به اینکه گوشت خنزیر یا شراب رو به عنوان دواء منحصر به فرد از اهل کتاب خریداری کنه. کسی مضطر شده گوشت خنزیر یا شراب از اهل کتاب به عنوان داروی منحصر به فرد، حالا منحصر به فرد میشه یا نمیشه، فرض میکنیم مصداق انحصار به فرد پیدا کرد، آیا این معامله جایز است؟ ما بریم پول بدیم از اونها خریداری کنیم، بیعم است چون اونها حلال میدونن دیگه. خیلی خوب، خدا در حرام شفا قرار نه، اون یه بحثی، اشکال صغروی نکنید. ما میگیم علا فرض اینکه چنین چیزی پیش بیاید چه میگویید؟ مثال دوم، اجزای محرم حیوان مزکا. حیوان مزکای اجزایی داره حرامه، چند تاست؟ 14 تا، حدود 14 تا، حالا کم و زیادش هم ممکنه فقها بکنم، ولی 14 تا میگم، 14 عضوشه که حرامه. اگر داروی منحصر به فرد شدیم، ما میریم میخریم، حالا ولو از غیر مسلمین مثلا، اینا رو بخریم. مثال دیگر، اگر سحری واقع شد و برای دفع سحر ناچار شدیم استیجار کنیم ساحری را، ساحر را استیجار کنیم لدفع سحر. البته سحر واقعیت داره، قرآن هم داره، ولی اینطور که مردم توسعه قرار دادن براش نیست. هر کسی در هر کاری ناکام شد، در هر کاری مشکلی پیدا کرد، بر اثر ندانم کاری ها، بر اثر تنبلی ها، بر اثر بی تدبیری ها، همش بندازن گردن سیر ساحران و از خودشون مسئولیت رو دفع کنن، اینا دروغه، باطله. ولی خب فلجمله ما قبول داریم، همون فلجمله شو که قبول کردیم، اگر دفعش منحصر شد راهش به استیجار ساحری، حالا از باب ضرورت اجازه داده میشه یا نه. این سه مثال بود در اینجا، و اما مثال زیاده، و اما مثالهای از باب سیاست، بخشهای سیاسی اسلام. اجرای حد در حال مرض گفتن جایز نیست، ضرورتیست، باعث تأخیر واجب میشه، اجرای حد واجبه، تأخیر میندازیم واجب. و ما من شیء حرمه الله الا وقد احله لمن استر الی، این مریضی بزنی میمیره، جایز نیست. در روایات هم اشاره به این معنا شده. مثال دوم این است، حامل مرضعه اجرای حد برش نمیشه، مریضم نیست اما به حملش ضرر داره. مرضعه اون زنی که باردار بود و آمد خدمت حضرت امیر و 4 بار اقرار کرد، حضرت فرمود برو وضع هم کن بعد بیا. بعد آمد فرمود شیر میدی بچه یا نه، از کد بده، فرمود برو دوران شیر خارگیش که تمام شد بیا. خب این از باب ضرورته، ضرورت برای خود یه انسان نیست، برای اون بچه است. بنابراین داخل در عنوان ما من شیء حرمه الله میشه. روایت هم نمی داشتیم ما قائل به این معنا می شدیم، به خصوص که در اینجا روایتی هم داریم. سیاست که میگیم، حدود رو میگیم، باب قضاوت رو میگیم، همه اینها رو جز امر معروف و نهی از منکر، اینا رو همه جز سیاست اسلامی میدونن. امر معروف نهی از منکر، باب قضاوت، باب حدود، باب قصاص، باب دیات، و اما همچنین باب حکومت. بریم سراغ مسائل مستحدثه در عصر ما که دلیل دیگه اینها روایت که دیگه نداره، مستحدثه است. دلیلش منحصر به قاعده استراره فراوان. ما در اینجا 10 تا یادداشت کردیم. یکی این است که استرار پیدا کنیم به رجوع به بنوک ربویه در عصر ما. بنوک ربویه، حالا حکومت اسلامی است، خیلی خوب، بانک های ظاهرن اسلامی، حال تا چند اندازه اینها اسلامی است، یحتاج الی بحث و تأمل. ولی حالا یه مملکتی گرفتار شدیم در خارج که بنوکیست غیر اسلامی، اونجا هم ما کار کاسبی و تجارتمون اونجاست و نمیتونیم ول کنیم، ناچاریم پولامون تو این بانک ها بزنیم، با این بانک ها سر کار داریم. خب این از باب ضرورت اشکالی نداره، کما این که قبل از انقلابم مراجع باز پولاشون تو بانک ها میذاشتن، با اینکه بانک ها ربوی بودند و از باب استقرار این کار انجام میشد. دوم، تشریع اجساد آدمیین برای حفظ جان بقیه. چیزی که روش میاد اگر قراردادی نباشه ولی حلاله. و اما تشریع، الان یه چیزی به نام تشریع جز ارکان علم پزشکیه. بدون تشریع نمیشه کسی طبیب قلب بشه، طبیب مغز بشه، طبیب نمیدونم کبد و روده و اینها بشه و طبیب استخوانها و ارتوپدی بشه. اینا با تشریع بکنن تا ببینن با چشم و بتوانن طبیب بشن. اجساد غیر مسلمان گیر نیامد، تازه غیر مسلمان هم جایز نیست بدنشو لتو پار کردن. فرض کن نیامد، منحصر شد به اجساد مسلمین، اینجا ما میگیم جایزه، منتام باب ضروره. از ضرورت تقدر و به قدرها بعدن میاد، جانشینی هم نداره. هدف از این تشریح هم این نیست که همینطوری علم رو یاد بگیره، هدف این است اینو یاد بگیره برای نجات جان مسلمان ها. غرضش هم این باشه. ما 3 شرط کردیم در باب تشریح. یه شرط به مقدار لازم، شرط دوم از غیر مسلمان فراهم نشه، شرط سوم هدفش این باشه که از این برای نجات استفاده کنی، نه اینکه یه علمی رو یاد میگیرد و این علم با خودش داره، مطبی هم نداره، تشکیلات، نه، ما با اون اجازه نمیدیم. و چی میخوای بکنی؟ اگر میخوای بیاد از این استفاده کنی مانعی نداره. سوم، اضطرار به رفع الحجاب فی بعض البلاد. در بعضی از بلاد است مجبور کردن این بیهجاب بشه، نه میان دستگیرش میکنن میبرنش. حالا از کلاهگیس استفاده بکنه چه؟ در ممالک اسلامی ما میگیم باید مقاومت بکنن، اجازه ندن حکومت بیهجابی رو بر اونها تحمیل کنه. در ممالک اسلامی ما میگیم حتما مقاومت کنن، ولی در کشورهای غیر اسلامی که ما نمیتونیم به اونا بگیم چه کار بکنید. خب یه اقلیت مسلمانی هم در اونجا زندگی میکنن و بالاخره مجبور شده حجابش رو ترک بکنه، حالا به چه دلیل از کلاهگیس استفاده کنه چه، اون هرچیه، بالاخره دلیلش ما من شیئن حرمه الله الا وقد احله لمن استر الیه. مثال بله، میگن مهاجرت کنن. این سوال خوب شد، من میخواستم بگم گفتم رد بشم حالا واردش نشم. ببینید این رو که ما بگیم هرچی مسلمان در کشورهای غیر اسلامیه همه شون مهاجرت کنن بیان وارد کشورهای اسلامی بشن اونجا رو خالی کنن، این یک خطر برای اسلامی. مسلمان ها باید در کشورهای غیر اسلامی باشن تا اسلام توسعه پیدا کنی، تا اونا نتونن زور بگن. الان مسلمانان در انگلستان خیلی زیادن و همینا یه نیروی هستن بازدارنده در مقابل حکومت در بعضی از مسائل اسلامی. این که ما یه سیاستی داشته باشیم هیچ کس مهاجرت نکنه به کشورهای غیر اسلامی و همه اینجا متمرکز بمانن ولو اقتصادشون خراب بشه ولو اسلام در آدم منتش، نه ما یه همچین مهاجرتی رو نمیدونیم، بلکه گاهی لازم است بمونن، لازمه بعضی وقتا. بگذرم. چهارم، اضطرار به معاشرت اهل کتاب یا حتی اهل غیر اهل کتاب. این مسلمانان ساکن هند میگن ما با این هندوها که اهل کتاب هم نیستن معاشرت داریم، نمیتونیم. سوار قطار میشیم تابستان، همه این صندلی ها عرق کرده، همه روز بخوایم همه لباسامون آب بکشیم، همه روز بخوایم چه کار بکنیم، نمیشه. حالا بنابر قول کسی که اهل کتاب نجس میدونه، حالا اونایی که نمیدونن بمونه، ولی حالا اگر دانستیم استرار شد به واسطه معاشرتی که به اونها داریم، باید بگیم ما من شیئن حرمه الله الا وقد احله، باید بگیم برای اونا پاکن، لازم نیست تجنب بکنن. پنجم، کمک کردن به معتادها برای دفع ابتلاء بیماری. الان یه مسئله هست و آن این است، معتادها از سوزن مشترک گاهی استفاده میکنه، به خودش تزریق میکنه، سوزن مشترک استفاده میکنه و این باعث توسعه بیماری ایدز میشه. یکشون مبتلا به ایدز باشه و همه سرایت میکنه. چرا از این سوزن مشترک استفاده میکنن؟ چون معتاد بدبخت بی پوله. حالا یه عده پیدا شدن میگن آقا ما میریم سوزنهای یه بار مصرف به اینها بینشون تقسیم میکنیم، یا حرامه یا حرام نیست. این دارم کمک میکنیم بهشون دیگه، کمک میکنیم بهشون، ولی ما ملاحظه میکنیم اگر نکنیم همشون مبتلا به ایدز میشن، جامعه رو آلوده به ایدز میکنن. اهم مهم ضرورت بگید، از باب ضرورت، اهم مهم هم ضرورت بود دیگه، برمیگرده به نوعی ضرورت که بگیم جایزه. این پنج تای دیگرش بمانه، مثال هایی لازمیست. فردا انشاءالله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.